بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یه روایت کوتاهی از امیر مؤمنان علیکم السلام، علی علیه السلام، اینجا یادداشت کردم خدمتون تقدیم بدارم. حضرت این فرمایش دارن، الله به دلیل اینکه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم نزدیک هست، این فرمایش دارن که ذکرنا اهل البیت، خواص یاد اهل بیت معصومین علیهم السلام رو دارن ذکر می‌فرمان. ذکرنا اهل البیت شفاء من الوعک والاسقام و وساوس الریب. حالا به تناسب حکم و موضوع احتمالاً این وعک و اسقام هم باید در راستای همون وساوس ریب باشه، منتها دیگر بیماری ها و مریضی های در واقع روحی و روانی انسان احتمالا مد نظر باشه، مگه اینکه بگیم نه حتی اونا رو هم میگیره. و اک به معنی ناخوشیه، ناخوشی ها، نااحوالی ها، اسقام هم که بیماری ها و ایناست. در صورت حضرت در اینجا میفرمان که یاد ما اهل بیت شفای سینه ها هست، همون جوری که قرآن که عدل اهل بیت معصومین علیهم السلام هستش، شفا اون لما فی الصدور هستش، ذکر اهل بیت هم همین حالت رو داره و واقعا هم همین جوری هستش. ما بنده خودم عرض میکنم خیلی کاهلی میکنیم در این فضا. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مقید بودن که در ایام شهادت ها و وفیات حتما در مجالس ذکر اهل بیت معصومین علیهم السلام باشن. البته حالا چیزایی در این وسط وجود داره که اونها باید در یک بحث مفصل تر، مثلا ما میگیم فقه و تعزیه، در اونجا باید مطرح بشه. برخی از زیاده روی ها، تون روی ها، برخی از حد گذشتن ها، چیزی با برخی از مشمئز کننده، توجه کردید مشمئز کننده در این فضا وجود داره که قطعا با روح معنای محبت به اهل بیت سازگار نیستش، قطعا معصومین علیهم السلام بهش راضی نیستن. مسیرهایی رو که افراد رو میبره به طرف دوری از یاد خدا، خداوند سبحان، دوری از اطاعت خداوند سبحان، مسیرهایی که به این فضاها ختم میشه، اینا قطعا مطلوب نیست. مثلا عرض کردم همین عناوین میتواند حاکی از این معنا باشه. خیلی از جاها مثلا نماز خیلی جدی نیست، مثلا فرض کنید که تا یک نصف شب، دو نصف شب نشستن دارن عزاداری میکنن، اصلا گاهی اوقات رئیس رؤساشون، توجه کردید، و یک آفت جدی واردش بشیم مفصل میشه، توجه کردید، نمیخواستم یعنی اصلا واردش نمیخوایم بشیم، و یک دم و دستگاه و یه فضاهای خاصی برای خودشونو، توجه کردید، و حالا در سر صحنه با انباشتی از قساوت قلبهایی که میلیاردها سالم آتش جهنم نمیتونه رو برطرف کنه، میلیاردها سالم آتش جهنم این قساوت ها رو نمیتونه برطرف بکنه، اصلا رسماً به شکل یک بازار رسمی و دکان کاملا واضح و آشکار، توجه کردین، یک کمی کسانی اصلا من اینا رو میگم از یه چیزی میگم مثال بده، ولی دوست ندارم چون آدمای صادق هم توشون فراوان هستن، متأسفانه آدم یه وقتی ذهنیت پیدا میکنه، ولی بسیاری از اینا صرفا هنرنمایی هایی است. و جالب عرض کردم وقتی تو دل اینها انسان فرو میره و برخی از رفتارهاشون و اعمالشون نگاه میکنه، عرض کردم انباشتی از لایه‌های فراوان قساوت، قساوت قلب، همینی که اینجا میاد اونجا شرایط فراهم بشه، نه هست، نه این شرایط فراهم بشه، میره در مجالس در واقع مطربانه هم اونجا کار دیگه هم انجام میده، توجه همینجوری خیلی راحت تو این فضاها. حالا عده زیادی تو این فضاها متاسفانه حرکت میکنن، این نه اون، بله چه بسا کسانی که در اون جلسات شرکت میکنن اونا همه میرن بهش، یه فرمایشی های قرائتی داره میگه نکنه ما مثل این پلیسای راهنمای رانندگی بشیم که سر چهار راه وای میستن همه رو به مقصد میرسن خودشون با سرخور اونجا هستن، توجه کردی؟ نکنه ما مثل این بشیم، خیلی ها بهشتی میکنیم ولی خودمون هم اونجا تو جهنم خدای نکرده گیر میکنیم. گفتن مثال ها به این سمت در اومده. حالا ذکر این معلومه این فضا چیه، ذکر و نااهل البیت شفاء لما فی الصدور هست، مثل خود قرآن و مخصوص این کلمه ای که ایشون مطرح فرمودن حضرت امیرالمومنین، این وساوس ریب چجور ما میگیم اینا حجج الهی هستن، واقعا همینجوری هستن. یعنی شما امیر مومنان علی علیه السلام گفتهاش، رفتارش، زندگیش، سیرش اکبر حجج بر حقانیت رسول الله هست. همینجور خود قرآن فرموده که خداوند گواه بر حقانیت توست و اون کسی که من عنده علم الکتاب، علم کتاب در نمی. همینه. یعنی انسان وقتی که تو این فضاها دور میزنه خب بالاخره انسان دیگه، خیلی چیزا به ذهنش میاد، وقتی میرسه به شخصیت امیرالمومنین میگه تمامه. یعنی این دیگه یک بالاخره یک مکتبی راه افتاد. چی میخوای فکر کنی؟ یک مکتبی راه افتاد که شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب درست کرد، یک شخصیتی مثل فاطمه زهرا که ما میگیم شما همین خطبه هایی که ایشون ازش عظمتی هست. حالا اینا فرصت نکردن حرف بزنن، فرصت نکردن ارائه بکنن، همین مقداری که ارائه کردن، بابا یک خانم در یک جایی بلند شده 18 سال سنشه، آخه چه کلماتی، چقدر عمیق، یک کلمه شما میبینی کجاها رو در نظر دیده، دنیا و آخرت و بحثای تمدنی و جا کجاها رو در نظر دیده، تا کجاها رفته. این خب این چه جور چه مکتبیه که اینها رو پرورش داده؟ اصلا خود اینا اکبر حجج بر حقانیت دین، اسلام، قرآن و امثال این هستن. قرآن را دم میبینه به نحو شفاف و واضح در وجود امیرالمومنین مشاهده میکنه. اینا وساوس ریب رو از بین میبره توجه به اهل. فقط حالا این من رو تو این فضا مطرح کردیم. خیلی دوستان همشون تجربه دارن، خیلی گیر و گورها در نفس هست، خیلی فراز و نشیب ها در نفس هست، بازی ها نفس انسان با انسان داره، شیاطین بازی ها با انسان دارن، توجه کردید؟ تکیه بر این محور و عمود مستحکم این عروت الوثقی اهل بیت معصومین خیلی باید حواسمون باشه. اصلا گرداب ها در راه تو عرفان میای، اینقدر گرداب ها و تصوف های مسخره، یه نمیدونم خواب دیده، چیکار کرده، نمیدونم چیزا داره، اینا میتواند انسان رو یه دفعه به یک چالش برسانه. محور اهل بیت معصومین علیهم السلام این وساوس سینه را برطرف میکنه. تو مخصوصا ما طلبا، ما دیگران مثلا گاهی فکر میکنن شما بله خیلی راه مقدسیه، ولی راه پرچاله و چوله است. یعنی میتواند بس خطرناکم باشه، میتواند بس خطرناکم باشه. ما یه در یه فضای حساسی ایستادیم، واقعا اگر لطف معصومین علیهم السلام نباشه، عنایت حضرت حق نباشه، معلوم نیست بتوانیم سالم این مسیر رو تا آخر طی بکنیم. و این فضای شفاف و روشن، این فضای شفاف و روشن، گاهی وقت انسان مثلا یه چیزی به ذهنش میفته که این شفافیت خوب براش نمیتونه پیدا بشه، از باب مقایسه کجا پیدا میشن؟ همه جا خراب، همه جا کدر، همه جا مخشوش. شما یه در یه فضای دیگه مشاهده میکنید که این فضا فضای روشن و آشکاره. این فضای روشن و آشکار همیشه باید تکیه‌گاه انسان، قلب انسان، توجه انسان باشه تا انسان بتواند اون راه و مسیر رو اشتباه نکنه. ذکرنا اهل البیت شفاء من الوعك والاسقام و وساوس الريب، و همینجور هست. و دائما به ذیل عنایت این بزرگواران انسان باید متمسک باشه، روزش رو با یاد اینها شروع بکنه، توجهاتی داشته باشه، زیارت هایی که وجود داره، یا فرضونی که زیارت عتبات عالیات، مشهد مقدس، جاهای مختلف، تا جایی که ممکنه براش این فضاها مطرح باشه. خیلی خوب، از این بحث خارج میشیم، برمیگردیم به اون چرا که در فصل 13 وارد شده بودیم. در فصل 13 بحث قاعده الواحد محل توجه و بررسی صدر و متعلین قرار گرفته. متاسفانه عرض کردم اون عناوین رسمی این قاعده در این فصل و فصل بعدی نیومده و این ممکنه بعضی ها رو از اون بحث اصلی دور بکنه. اسم بحث قاعده الواحده، عرض کردم هم با این تیز با این عناوین چه در اصلش در فرعش که در فصل 14 میخونیم، مفصلش در جلد 7 میاد. من اینجا تذکر بدم تا یادم نرفته، حضرت استاد آیت الله جوادی در پایان فصل 13 در بحث رحیق مختوم، فصل 14 داره ولی فصل 13 مفصل برخی از نکته های تذکری رو راجع به قاعده الواحد مطرح کردن. من وارد اونا نمیشم، به دلیل اینکه میخوایم جنبندی رو انشالله در اگر عمری باشه و برسیم در جلدتون اونجا خود صدر مفصل آورده، ما نکته ها و جنبندی ها و مباحث اینا رو انشالله اونجا مطرح خواهیم کرد. در صورت در فصل 13 وارد قاعده الواحد شدن و عرض کردم که این عنوان اینا رو نذاشتن. اول ایشون اومدن مفردات بحث رو تبیین کردن و بعد وارد استدلال بر مدعا شدن و در ادامه یک نکته رو تذکر دادن که متوجه این نکته باشید که منظور ما مصدریت به شکل اضافی نیست، نفس اون خاصیتی است که در شیء علت وجود داره و مبدا شکلی معلول میشه، اون برای ما مهمه، اون رو ما میخوایم مطرح بکنیم و بعد بگیم در شیء بسیط اتفاقا حقیقت بسیط میشه و همون خصوصیتی که موجب تراوش چی میشه، موجب شکلگیری معلول میشه، اونو میخواستیم مطرح بکنیم و با و استدلال با توجه به این نکته در واقع مسیر رو طی میکنه و ما رو به نتیجه میرسونه. از یه جهتی یعنی اینجا این تذکر نیومده، در ادامه تو کلمات اومده، همین غفلت از همین بحث بوده که مشکلات رو برای فخر رازی پدید آورده. ولذا عنوان شکن و ازالتان مطرح شده. شکن و ازالتان تردیدهایی بود که فخر رازی مطرح کرد و اون ازالتان صدر المتعلین به همون دو سطری که ایشون فرمودن و که ناز القائل لم یتیسر له فهم کون البسیط دقیقی مبدعاً، این هم بحث بسیط دقیقی هم مبدعاً، بیشتر رو مبدعاً تأکید کرده صدر المتعلین، یعنی باید ما تأکید بکنیم اون نکته رو خوب توجه نکرده. مثالایی که ایشون زده اصلا بحث مسئله مبدعیت و امثال اینها مطرح نیستش. بعد در ادامه این نکته رو گزارش کردن که بهمنیار مطالبه استدلال کرده از جناب در واقع ابن سینا و بعد ابن سینا هم وقتی خواسته جوابش رو بده که نامی فرستاده استدلال رو ترک کرده. اون استدلال رو هم ما ارائه کردیم. استدلال چی بود؟ استدلال این بود که ابن سینا گفت اگر شیء واحد بسیط علت صدور الف و صدور لا الف باشه این اجتماع نقیضین میشه، تناقض میشه. این مجدداً آتش حملات فخر رازی رو کرده شدیدتر کرده. فخر رازی برگشته گفته که بابا شما میگید صدور الف و صدور لا الف اجتماع نقیضینه؟ چجور اجتماع نقیضینه؟ صدور الف و لا صدور الف اجتماع نقیضینه، ولی صدور الف و صدور لا الف چرا اجتماع نقیضین باشه؟ و بعد از کلمات خود شیخ الرئیس ابن سینا شاهد آورد که شما اگر دقت بکنید، اگر بگیم مثلا در خمر، یه بار میگیم در خمر رائحه هست، رائحه و بو هست و رائحه نیست، یه بار اینجوری میگیم، یه بار میگیم در خمر رائحه هست و اون چیزی که رائحه نیست هست، این دو تا جمله با هم فرق میکنه. در اولی اجتماع نقیضه این هست ولی در دومی که اجتماع نقیضه این نیستش که. شما میگید در شیء بسیط هم درش صدور الف هست هم درش صدور ب هست، یعنی صدور لا الف هست، اون یه اجتماع نقیضه این نمیشه که. چجور شما گفتید اجتماع نقیضه میشه؟ این بحثی که به اینجا کشوند یعنی احساس کرد مستمسکی پیدا کرده که میتونه حملات شدیدی به ابن سینا داشته باشه و خب البته حملات شدیدی هم مطرح میکنه. قال و مثل هذا الكلام في السقوط ازهر من ان يخفى على ضعفاء العقول، و مثل این سخن در پرت بودن و ساقط بودن آشکارتر است از این که مخفی بماند بر ضعفای عقول، حالا اونایی که خیلی عقلشون جدی نیست. فلا ادری کیف اشتبه علی الذین یدعون الکیاسه، من نمیفهمم که چجور این مسئله مشتبه شد بر کسانی رو که ادعای زیرکی میکنن، یدعون الکیاس. البته حالا جای ابن سینا این رسما مثلا نگفته که من آدم کید، ولی خب از ادبیات و نوع ورود و خروج و کذا و این حرفا مثلا این بحث رو میخواد مطرح بکنه. فلا ادری کیف اشتبه علی الذین یدعون الکیاس، چون گزغاد حرکات جوری که چی شدیدتر از اونی که بخواد تصریح بکنه، تصریح بکنه دوان زایه، تصریح نکنه خودش در اون معنا جدیتره. یدعون الکیاس والعجب ممن یفنی عمره فی تعلیم المنطق و تعلمه لیکون له آلتا عاصمتا لذهنه عن الغلط ثم لما جاء الى المطلوب الاشرف اعرض عن استعمال تلك الاله. میگم من تعجب میکنم از کسی که عمرش رو فنا کرد در تعلیم منطق و تعلمش، یعنی در تعلمش و تعلیمش رو جابجا بود میشکنم شدم اینجوری گفته باشه، در تعلم منطق و تعلیمش، خب چرا دنبال تعلم و تعلیمش رفته؟ لیکون له آلتن آسمتن، چون این تعریف منطق میگن دیگه، میگن این برای دور شدن از خطا و اشتباه در تفکر اینا هستش، یک آلتی که انسان رو حفظ بکند، ذهن انسان رو حفظ بکند از مغالطه و خطا و اینها. عمرش رو در منطق گذاشته، ثم لما جاهل المطلوب الاشرف. مطلوب الاشرف چون منطق حالت عالی داشته، مطلوب اصلی و اشرف نبوده. مطلوب اشرف چیه؟ فلسفه و محتویات فلسفی. ثم لما جاهل المطلوب الاشرف اعرض عن استعمال، اعراض کرده از اینکه اون حالا چیزشون فخرش رو اینجوری اشکال میکنه. خب ممکن یادش رفته باشه، توجه کردید؟ حالا اینجوری نیست، حالا مثلا بر فرض مثال کسی خیلی منطق هم کار کرده، یه جایی میخواد یه قاعده منطقی یادش رفته اعمال بکنه، این کارو میکرد، خب دیگه نمیتونه حمله بکنه، توجه کردید؟ میگه لما جاهل المطلوب اعرض عن استعمال تلک الاله، از به کار بردن اون آله دور میشه، حتی وقع فی الغلط الذی یضحک منه السبیان، در اشتباه و مغالطه ای افتاده که بچه ها هم در واقع خندهشون میگیره از این اشتباهی که جناب ابن سینا دچار شده. خدا نکنه یه علما بیفتن توی فحش دادن اینها، توجه کردید؟ اون دیگه حرفایی میزنن که اغولو. این اغولو فرماشات میرداماد هست، استاد صدر متعین. صدر متعین همون عبارت ها را آورده. اغولو قبسخواه صفحه 352 و صفحه 353 آدرس داری از دوست آقای جوادی فرمودن. اغولو انما ذکرهو ایزن یدل دلالتن والا از این بر برگشته. انما ذکرهو ایزن یدل دلالتن واضحتن. این ایزن نه یعنی هم مثل ابن سینا، مثل حرف قبلیش گردید. انما ذکره و ایزن، این چیزی که اینجا ذکر کرده هم دلالت آشکاری دارد که علا انهاز الجلیل القدر، اینا جلیل میدونی که این معنیش یه دیگه، انهاز الجلیل القدر ما تصور معنا الواحد الحقیقی، تصور نکرده معنای واحد حقیقی را، و کون بله ما تصور معنا الواحد الحقیقی و کونهی مبدأ لشیئن، اصلا بحث مبدئیت رو توجه نکرده و بساطت رو خوب توجه نکرده. و ان مثله كما قال الشيخ في من ادعى انه يتكلم بالمنطق مع قدوه الحكماء ارسطوطاليس وهو واضحه ان هذا الرجل يتمنطق على المشائين فهو، این جواب اون و ان مثله هستش، توجه کردید؟ میگه مثل فخر رازی، اونچنان که خود ابن سینا درباره کسی که ادعا کرد، یک کسی ادعا کرده که من با ارسطوطالیس در افتادم و با او بر اساس مبانی منطقی اونچنان اون رو میخوب کردم که کذا و کذا، ابن سینا درباره اون شخص میگه این یتمنطق و علا واضع المنطق، اون واضع منطقه، این رو ادای منطقی مثلا کار کردن رو درباره او داره در میاره، توجه کردید؟ میگه مسئله فخر رازی با ابن سینا مسئله همون کسیست که جناب ابن سینا درباره او میگه یتمنطق علا واضع المنطق، اینجوری. این سخنان نه اینکه مثلا فرق ابن سینا میخواد بگه که ارسطو هیچ اشتباه نمیکنه، بعضی متأسفانه بد برداشت میکنن، یا یعنی مثلا فرض الان جناب میرداماد و صدر متعین نمیخواد بگه که حالا کسی دیگه نمیتونه حرف در مقابل ابن سینا، نه خودشون بارها در مقابل ابن سینا ایستاده و حرف زدی، منظور این نیست، منظور کسیست که این نحوه برخورد و ادبیات رو داره پیاده میکنه. بیا حالا منطق این همه کار کردی، بیا اشتباهات نگاه کن. خب منطق رو غیر ممکن اشتباه هم بکنه، دلیل نمیشه که، توجه کردید؟ شما اشتباهشو بگو، همین کافیه، بیش از این دیگه جلو نرو. میگه که و ان مساله کما قال الشیخ فی من ادعا انه یتکلم بالمنطق، مسئله فخر رازی اونچنان که ابن سینا درباره کسی که ادعا کرد که او یتکلم بالمنطق، یعنی منطقی داره حرف میزنه، مع قدوت الحکما، با قدوه حکما. قدوه حکما چیه؟ کی هستش؟ ارسطوتالیس هستش و هوا واضعه، در حالی که ارسطو واضع منطقه، یعنی مدون واضع، یعنی جمع جورش کرده. خب چی ابن سینا درباره اون مرد گفت؟ این مقول قول شیخه، ان هذا الرجل يتمنطق على المشائين، توجه مثلا تمنطق میکنه، یه منطقی خودش حالت من در بازی میکنه با منطق، حالت مثلا منطقی نشون میده با مثلا فرسونی که واضع منطق. فهوه ایزن، یعنی فخر رازی همچنان که ابن سینا اینجوری گفته، فهوه ایزن یتمنطق علی مثل شیخ الرئیس فاضل الفلاسفه، اینم داره تمنطق میکنه، داره مثلا ادا منطقی حرف زدن در میاره با کسی که فاضل فلاسفه هستش، یعنی جناب شیخ الرئیس. این جمله چی آدم باید برداشت بکنه؟ یعنی وقتی ابن سینا یه حرفی میزنه یا مثلا خود صدر متعه حرف میزنه، همینجور راحت، توجه کردید؟ راحت بگید که اینا که اصلا چیزی نیستش، این یه غلط، دو غلط، سه غلط. این حواست باشه، این در طرف دیگه اگه مثلا کسی باشه که یه نفر دیگه مقاله برات بنویسه، اون وقت حرفی میزنه که دیگه نمیتونی بلند بشی، توجه کردی؟ آیا یکی می احتیاط کن، اون ور ببین، این ور ببین، عبارت ها رو ببین، توجه کردی؟ اینا رو ببین. بعد لاقل بعضی من دیدم خیلی زبان خوبی دارن، میگن که خب شما اجازه بدید من اشتباهاتم رو بلند بلند بگم، شما این خوبه، حالا من چیزایی که ممکن اشتباه اینا رو بگم به شما، نظرتون چیه، چی فکر میکنید، من اینجوری برداشت کردم، اینا باز خوبه، توجه کردی؟ از هم اول شمشیر رو بلند کنه بگه اینجوری هستش و اینا، یه دفعه بعد جاروب بزنم، اینجوری نه. الان مثل شیخ رئیس فاضل الفلاسفه، علیس ذالک منه غیان و زلالن و همغن. این نشون میده اون جیل القدری که بالا گفته چی بوده، توجه کردید؟ اون جیل القدر بدتر از این صفات و همغه، توجه کردید؟ علیس ذالک منه غیان و زلالن و همغن و صفاحتن، فانا قد غررنا، ما تقریر کردیم، توضیح دادیم، کجا بودیم توضیح ما نشنیدیم، فانا قد غررنا ان المستریت بالمعنى ایشون داره دوباره برمیگرده اون استدلال و محتوا و اینا رو مطرح میکنه و این که اجتماع نقیض این چجور میشه رو توضیح میده، که در واقع صدور الف و صدور ب کم و صدور لا الفه به اجتماع نقیضه این منجر میشه، این رو داره تبیین میکنه و توضیح میده. میگه اگر مقدمات بحث ما رو توجه میکردید که بحث روی بسیطه که هیچ جهتی غیر از جهت ذات نداره و این حقیقت بسیط میخواد مصدر باشه برای الف و ب، و بحث سنخیت رو بهتون توجه دادیم که وقتی میخواد مصدر برای الف بشه باید در ذاتش خصوصیت مناسب با کی رو داشته باشه؟ الف رو داشته باشه، و چون بسیطه تمام ذاتش باید همین خصوصیتی چی باشه؟ الف باشه. اگه در همین لحظه میخواد مصدر برای ب باشه، یعنی مصدر برای لا الف باشه، یعنی این ذاتش باید چی باشه؟ تمام مناسبت داشته باشه با خصوصیت ب، چون الف و ب مغایر هم دیگه هستن دیگه. نتیجه چه خواهد شد؟ یعنی این ذات در عین این که باید فلان چیز باشه باید فلان چیز نباشه، یعنی در عین این که باید مناسب با صدور الف باشه باید مناسب با صدور الف نباشه، در واقع یعنی این ذات خودش باید خودش نباشه، این میشه اجتماع نقیضین، این منجر به این فضا میشه. یعنی در حقیقت صدور الف و صدور لا الف بر میگرده به صدور الف و لا صدور الف، یعنی این فضایی که اول فکر کردی تناقض نیست میبینی به تناقض بر میگرده. توضیح این تناقض اینجوریه، ولی میشود این تناقض رو به خلاف فرضم گفت، یعنی بسیط باید مرکب باشه، میشه به اونم گفت، ولی این بیشتر الان این مد نظره. یعنی دو جور نوشتم، دو جور میشه این تناقض رو توضیح داد. تناقض یک وقت به معنی خلاف فرضه، یعنی ما بسیط فرض کردیم بسیط نبود مرکبه، یه وقتی میگیم نه تناقض به این سبب که یه چیزی خودش نباید خودش باشه، میشه اجتماع نقیضین، توجه کردید؟ چندین اجتماع نقیضین، یعنی مصدر الف باید مصدر الف نباشه، خودش باید خودش نباشه، چندین شکل میشه ولی اینجا پیاده کردن. فانه قد قررنا ان المستریت بالمعنى المذکور، ان نفس و ماهیت العلت البسیده، مستریت به معنای مسئول که نه مستریت معنی اضافی و اینا، مستریت یعنی اون خصوصیت موجود در وجود علت. ان المستریت بالمعنى المذکور، نفس و ماهیت العلت البسیده، خود اون ماهیت علت، این ماهیت این حقیقت، نفس و حقیقت العلت البسیده و الماهیت من حیث هی لیست الهیه، یعنی ماهیت از اون جهت که خودشه، خودشه دیگه، مواظب باش اینجا ماهیت بنا عام مد نظر است، بحث اینا نیست که ماهیت من حیث هی لیست الهیه لا ماهیت، اونها منظور نیست، یعنی هر چیزی بالاخره خودش خودشه، خیلی واضحه. فاذا کان البسیط الحقیقی مصدرا لالف مثلا و لما لیس الف مثلا، یه ویرگول داشته باشه بعد از مثلا، وقتی که بسیط حقیقی مصدر باشه برای الف مثلا و لما لیس الف مثلا، این جزاشه. کانت مصدریته لما لیس الف، مصدریت اون شی برای اونی که الف نیست غیر مصدریتش هست برای اونی که الفه. التی هی، کدوم مصدریتی که الفه؟ اونو چی فرض کردیم؟ التی هی نفس و ذاته، که اینو نفس ذات اون بسیط در نظر گرفتیم. فیکون و ذاتو غیر ذاته، پس ذاتش غیر از خودش باید بشه. و هازا هو تناقض، این تناقضه، توجه کردید؟ و بل این نکته بود که شما در نیافتید از کلمات ابن سینا و گفتید که سبیان هم این رو میبینن مشکلشون متوجه میشن و خندهشون میگیره از این حرف. نه، منظور ابن سینا یه چنین چیزی بوده. از این و اما ما ذکر العلامه دوانی، دوانی اومده به دفاع از ابن سینا چیکار بکنه؟ رد فخر رازی بکنه. حالا کشمکش‌هایی به وجود میاد و این خود دفاع مورد اشکال و اینا قرار میگیره. از اینجا و اما ما ذکر او تا آخر فصل به عنوان پاورقی هستش. فقط این دو سه تا اصلاح رو بکنیم، من ان شاءالله یادم باشه که اینایی که متنایی که نمیخونیم اگر اصلاحاتی داشته باشین اصلاحاتشو بگین. مثلا همین چند سطر بعد از کتاب ما اگه باشه راحت‌تر، این صفحه 207 اون پاراگراف واقعا ففیه بحثان، توجه کردید؟ ففیه اینجوری باید اصلاح بشه، یعنی 5-6 سطر بعدش ففیه بحثان، اما اولا و الاخر. بعد داره که چی؟ اون اما ثانیا نداشت. فلعنا نسلم ان اتصاف الشی به امر هو بعینه لا اتصافو، نه لاتصافی، لا این خیلی گول زننده است، لا اتصافه، اون یک الف باید چی بشه؟ اضافه بشه. خب این تا آخر، در واقع تا آخر فصل به عنوان پاورقی تلقی میشه. میریم وارد فصل 14 میشیم. فصل 14 فقط باید احتیاط کرد، ما همیشه گفتیم چهره فرعی قاعده الواحد، در بدایه توضیح دادیم، در نهایه توضیح دادیم، در جو گفتیم قاعده الواحد یه چهره اصلی داره، این چهره فرعی عکس نقیض یا عکس مستوی چهره اصلی نیست، یه چیز دیگه است، یه قاعده دیگریه. ولی چون حالا من نسبتشون همین توضیح بدم، ببینید این حالا بحث مفصل باید بگیم، ببینید از یک جهت جوهره این دوتا یکسانه، لذا اصل قاعده‌ای که برای همین قاعده الواحدی خوندیم برای این در واقع چهره فرعی قاعده هم قابل جریانه، گرچه چهره فرعی قاعده دارای استدلالات ویژه خودش هم هست، توجه کردید؟ یعنی اون اصل قاعده الواحد تمرکز بر مسئله سنخیت و بحث وحدت، چنانچه اصل چهره اصلی قاعده الواحد رو تصویر می‌کنه، چهره فرعیش هم. چهره فرعی چیه؟ چهره اصلی چیه؟ چهره اصلی اینی که مثلا الواحد لا یسر عنه الا الواحد، که واحد اولی علت، واحد دومی چیه؟ معلوله. چهره فرعی معکوسشه، معکوس، نه اینکه فکر میکنین عکس نقیض، اینا منظور نیستا، یعنی الواحد جاشون عوض میشه، الواحد لا یستر الا عن الواحد، یعنی شیء واحد صادر نمیشود مگر از چیز واحد، این عکس نقیض اینا نیستش، توجه که این اصلا با اون کار نداره. هر دو طور هم همیشه کنار هم دیگه مطرح میکنن. در رحیق مختوم هم اگر دوستان توی متاسفانه این فصل 14 رو آورده تو جلد جدید مطرح کرده، این حتما اونایی که داشتن تفسیر می‌کردن توجه نکردن، این باید در چسبیده به اون بحث قبلی باشه، توجه کردید؟ یعنی این ادامه تو همون راستا هست، چون بعداً توجه کنید در کلمات علامه تو همین نهایی که دوستان خوندن اصلا اصل استدلالی که برای خود قاعده الواحد اومده برای اینم اومده، گرچه اینم استدلالات خاص خودش هم داره ولی اون استدلال هم هست. حالا در هر صورت ما الان در این فصل، نه اونم در واقع بله از یه جهتی به این بر میگرده. اینو باید موضوع بود. اونجا بحث مرکب مطرح شده، اینجا هم بحث کثیره، هم بحث مرکبه. در واقع اون بحث از یه جهت با ذیل همین در واقع طرح بشه. توجه کردید؟ اونجا بحثی بود، بحث این بود که آیا بسیط میتواند علتش مرکب باشد یا نه. محتوا عرض کردم کسی تذکرش نداده، من نمیدونم چرا این تذکر داده نشده. چیزی که من میفهمم این هستش که اون بحث جزء زیر مجموعه های همین بحثی است که الان داریم مطرح میکنیم. یعنی آیا میشود یک چیز دارای علل متعدد باشه؟ این همین قاعده الواحد از این چهره فرعی قاعده. حالا بازم دوستان ببینم ممکنه نکته ای در اونجا باشه که من ازش غفلت کرده باشم، ولی فکر میکنم اون بحث فصل چند بود؟ 11. فصل 11 جزء زیر مجموعه های فصل 14 هستش. توجه کردید؟ حالا در هر صورت لازم عرض کردم که فصل 12 اگه جلوتر می اومد و این سه فصل کنار هم می اومد، نظم بحث و یک دستی بحث بهتر بود. و چیز عجیبی ها، مثلا نگاه کنید، چنانچه در فصل 13 عنوان مشهور قاعده اصلا صدرا در کلماتش نیومده، اینجا هم عنوان اصلی این قاعده مطرح نشده. این الواحد لا یسر عن الواحد لا یسر الا عن الواحد اینجا مطرح نشده. ببین این قاعده ای که الان گفتیم، ما معمولا میگیم چهره فرعی قاعده، مواظب باشیم که حالا تو همین ادبیاتی که توضیح میدیم برای اینکه نظم سوا بشن و اتفاقا هم پیوستگی این قواعد هم با هم روشن بشه. این چهره فرعی قاعده با یک عنوان تقریبا مشهور دیگر هم ادا میشه که مثلا علل مختلفه توارد بر معلول واحد ندارن، یا مثلا گذاری ان العلتین المختلفین لا یتواردان، گذار دو تا میگن علل معلول الواحد، یا اگه علل مختلفه میگن لا توارد ندارن بر معلول واحد. این یعنی با این ادبیات هم چی میشه؟ مطرح میشه. منتها این محتوا، حالا پس الان فضاش روشن شد، این محتوا یعنی ما میگیم چهره فرعی قاعده الواحد، الواحد و لا یسر الا عن الواحد، که این الواحد اولی معلوله، الواحد دومی علته، برعکس اون قاعده چهره اصلی که الواحد اولی علت بود، الواحد دومی چیه؟ معلوله. این که حالا یا با ادبیات میگیم ان العلل المختلفه لا تتوارد على المعلول الواحد، یا ان العلتین المختلفتین لا تتواردان على المعلول، اینی که به این سبک دارن مطرح میکنن، این بحث یه وقتی راجع به معلول شخصی پیاده میشه، یه وقتی راجع به معلول کلی نوعی و جنسی. توجه کردید؟ وقتی در معلول شخصی پیاده میشه، همه روی قاعده تاکید کردن، یعنی گفتن چی؟ نمیشه، امکان پذیر نیست. یعنی نمیشه و چند تا علت روی معلول واحد بیاد، دو تا علت روی معلول واحد بیاد، یا نمیدونم چی، مثلا همون الواحد لا یسر الا عن الواحد، اینو میگن. ولی وقتی کلی بشه، یعنی نوعی بشه یا چی بشه، جنسی بشه، گفتن اشکال نداره. حالا یه بحثایی هست دار میرسیم، ریزیکاریایی داره که میرسیم، اونجا گفتن اشکال نداره. الان صدر متعلی خیلی قشنگ و خوب اومده فصل رو دو قسمت کرده، ابتدا روی معلول شخصی بحث میکنه، بعد روی معلول کلی بحث میکنه. در معلول شخصی صدر خیلی خوب میتونست بر اساس مبانی ویژش در فلسفه که معلول رو برده هویت عین ربطی بهش داده، حالا شاید استفاده چون دو تا استدلال آورده، استدلالم یه خود نزدیک شده ولی خیلی هم نه، شاید بخاطر این باشه که میخواد یواش بعداً این رو مطرح بکنه، ولی خب قبلا تو جلد اول اینام داشت این بحث رو. توجه کردید؟ اگه از اون استفاده میکرد به راحتی میتونه مسئله اشکار بکنه، تصویر بکنه، چنانچه در ذیل ملالی نوری از همون ادبیات ویژه صدرایی استفاده کرده. چون این معلول شخصی، شخص معلول رو در نظر بگیرید، این یک نسبتی است در یک علت، اصلا معنا نداره که این بخواد نسبتی در علت دیگر باشه. یعنی شما اگر هویت معلول رو که فی غیره هستش، معلول شخصی ها، شخصی لازمونه، این شخصی یک معلول در نظر بگیرید، این صرف یک نسبت عین ربط، این ربط به یک معنای اسمیه، اصلا معنا نداره که همین لحظه که این ربط اینه، این ربط چیز دیگه باشه، اصلا بی‌معناست این سخن. ملالی نوری تو حاشیه همین مطلب رو مطرح کرده. ولی حالا گذشته از این، ایشون دو تا استدلال در خصوص این که چرا نمیشود معلول شخصی دارای دو تا علت مختلف یا چند تا علت مختلف باشه رو مطرح فرمودن. ببینید عبارت رو. فصلون. فصل اینجا عبارتایی که اومده ناظر به عبارتای فخر رازی در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 468. جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 468 عبارت اینجا ناظر. یعنی میدونید که یکی از مصادر کار صدر متعلی مباحث مشرقیه است. این مباحث مشرقیه دائما جلوی چشمش بازه. 468 جلد اول در واقع مباحث مشرقیه. فصل فی ان المعلول الواحد هل یستند الی علل کثیره؟ آیا معلول واحد مستند به علل کثیره است؟ یعنی علل مختلف توارد بر معلول واحد دارند؟ یعنی می شود و معلول واحد یستر عن الکثیر بشه؟ این امکانش وجود داره؟ یعنی معلول الواحد هل یستند الی علل کثیره؟ در اینجا بحث دو بخش کرده، من اینو جدا کردم. این عمل واحد و شخصی بخش الف فصله. بعدن در چندین سطر بعد تو کتاب ما صفحه 211 و سطر صفحه تقریبا داره که و عمل واحد و نوعی. اون نوعی ملاک نیست و جنسی اینا فرق نداره. عمل واحد و نوعی اونجا چی هستش؟ بخش بی این فصل هستش. حالا تو همون بخش الف ایشون دو تا استدلال آورده برای اینکه امکان پذیر نیستش. اما الواحد و شخصی، یعنی اما اگر معلول واحد شخصی مورد ملاحظه باشه فمن المستحیل استناده الى علتین. علتین به دلیل حداقل علل مثلا فرق نداره. اما الواحد و شخصی فمن المستحیل استناده الى علتین مستقلتین مجتمعتین او متبادلتین تبادلا ابتدائیا او تعاقبیا. این ناظر به کلمات صاحب مواقف این رو آورده، ایشون هم آورده. توجه حالا الا علتین مستقلتین اگر معلول شخصی باشه محال است استناد داشته باشه، استناد به سبک علی و معلولی ها، استناد داشته باشد به دو تا علت مستقل. علت مستقل چرا گفتین؟ هر علتی مستقلا میتونه این کار رو انجام بده اینجوری، و الا نرید اونجا بگید خب این نه نه این شی چند تا علت داره، چون یه علت فعلی داره یه علت غایی داره. این منظور نیست. یعنی بسته علت تمام بشه برای این شی، بعد یه بسته علت دیگه تمام بشه برای این شی، اینجوری لحاظ کنید. الا علتین مستقلتین، حالا این علتین مستقلتین چند تا تصویر داره؟ مجتمعتین، یعنی در کنار هم دیگر دو تا علت مستقل بخوان یک معلول واحد رو پدید بیارن، او متبادلتین یا علل بدل بخوان این معلول رو در واقع تعمیم بکنن. حالا این علل بدل بخوان معلول واحد رو تعمیم بکنن، این دو جوره. تبادلن ابتدائیان، تبادلن ابتدائیان به این سبکه هنوز که شکل نگرفته معلول، میگیم یکی از این دوتا میتونه این کار رو بکنه، یکی از این دوتا میتونه این کار رو بکنه، که یعنی اگر الف کرد خب دیگه از حوزه ب خارج میشه، اگر ب کرد از حوزه الف خارج میشه. تبادلش ابتداییه، توجه کردید؟ یا نه تبادل تعاقبی داشته باشه، یعنی یه مدت این علت روی این معلول شخصی کار کنه، یه مدت چی؟ معلول دیگر بعد از اون گذشت این یکی مثلا روش کار بکنه. اول الف باشه بعد چی؟ ب باشه. این بحث خیلی جالبه، به درد اون بحثای، یعنی اینجا که الان نگاه میکنه به درد بحثای تو بحث نفس هست که راجع به بدن اینا ما بحث میکنیم که این بدن علتش چیه، به درد اونجا هم میخوره که اونجا توارد علل میشه، چی میشه اتفاقی میفته اون لحظه‌ای که بدن رو داره ساقط میکنه، بحث اساس اونجا به اونجا هم مرتبط میشه. بله ابتدایی یعنی چی؟ از اهم اول، از هم نمیگیم در ادامه اگه یکی او رو پدید آورد دیگه تمامه، ولی از همون اول بگیم میتونه این علت اون باشه، میتونه اون علت این باشه. اگه دقت کنیم ذهن این شخص از در واقع معلول شخصی رفته به طرف معلول نوعی که اشکال نداره. معلول نوعی یه چیزی ذاتشو در نظر گرفتید، یه ذاتی در نظر گرفتید، میگید این چی؟ این یا علت اون. شخصی اگه در نظر بگیرید با توجه به اون تشخصی که در فلسفه مطرحه، خب امکان پذیر نیست. بس مجتمعتین او متبادلتین تبادلن ابتدائیین او تعاقبیین. از اینجا شروع میکنه به بیان دو وجه از وجوه استحاله توارد علل بر معلول واحد شخصی. حالا انشالله عرض خواهیم کرد سلواشمونی که انشالله جلسه فردا این فصل تمام بشه، ما برسیم به ابتدای احکام علت فاعله که انشالله دیگه دوستان برای فاطمیه درس رو تعطیل بشه. حالا این درس هم که ذهنم رسیده به لازه فرصتی که انشالله هستش، این تعطیلات رو موضوع باشیم. در درجه اول خب فضای تبلیغی اگر نبود کار بکنیم، توجه کردید؟ چون تعطیل نه به معنی که خداحافظ شما، توجه کردید؟ این الان مثلا نباید بگم ها، ولی خب انسان دیگه، اینا خودش موجب تحریک انسان میشه، توجه کردید؟ مثلا یک کسی استادی بفرماد که، یا شما بفرمایید که مثلا اینجوری من جدی تر بشم، توجه کردید؟ همینجوری هست، یعنی این تذکرها خودش، نه یه مثلا ما خودمون بلدیم، این چند سالی دیگه طلبه هستیم بلدیم، نه این تذکره، از بلد بودن نیست. ما دائما اصلا ما بیکار نیستیم، طلبه اصلا بیکاری اصلا براش معنا نداره، دائما اصلا تابستون غیر تابستون، تعطیلی غیر تعطیلی، عید غیر عید، اصلا تعطیلی معنا نداره. یه این سخن نبدیم البته، الان این هشدار رو نباید بدم دا که مثلا اصلا استراحت نکنیم، به خانواده نرسیم، نه دیگه، این اصلا جای تذکر نچون، اکثرا ما که در وقت در خدمت خانواده و در اینا نیاز تذکر نداره. ولی حالا اگر یه آدم سلیم النفسی و ساده دل یه وقتی پیدا بشه بخواد یک دفعه تمام ساعتاشو بذاره که دیگه همه چیزش خراب بشه، نه اونجوری منظورم نیستش. و السلام علیکم و رحمت الله. این صحبتات به معنی نیست که فردا در فردا هست. چشم به غروب
ما هشت
اون روز باشیم،
ما هم هشت نیم از دقیقی جلسه ها خدمت
باشیم، هفت و نیم دقیقی ما پیشی نباشیم،
برای یه هفت و نیم هشت نیم تا همه ما منبر اون هشت نیم
بس من هشت بس یاد اون باشیم هشت
هشت نیم منبر
ما هشت نیم بس با اونو هماندی کنید آه. یه وقتی اینو میده ببینید که خب آخون مال ماست که توجه کنید
باشه جماعه، ولی باز اگه با شما هماهنگ کردن مثلا
من یادم ایشالله هست، ایشالله هست، ولی شما یادتون باشه
درسته که من هر کسی تو میبینی که هر این تعلق به دو طرف میشونه،
بعد دیگه اونایی که این تعلق به دو طرفی اصلا قوا میشه، یعنی علتش اینجوریه، علت ترکیبی داره، راجعه کردید میگیم در ادامه این بحث دار، نه اینکه مستقیم این بحث نگفته ولی فضای این بحث رو مطرح میکنه، این اصلا می برخی از غروب هستن که جز دو تا پایه نمی، یعنی حتما دو تا پایه میخوان، اون تمام دیگه هیچ، حالا بحث اینه که وقتی دو تا پایه میخوان حالا باید دو تای دیگه داشته باشن که این شخص بدید بیارن، امکان نداره. دست شما در نمیشه.
سازش
این سوالی
که مطرح میشه
مثلا
این
بحثا رو
میپرسن،
چه که
این فاصله
ای
که بین مثلا فرض
کنید 3
هم
این جلسات کم
شده تعداد شرکت کردن،
این جلسات میگید تو خدمت میگید درست
نه چرا که کلا مثلا هم خیلی باشن میگم 10 نفر بکنم خیلی هم خسته میگیرن اینم چه جوری هستش کار نداره،
خیلی خوب من
ولی بچهای خوبی توشون بودن. مثلا یه سوالی که هستم اینه که ما فکر کنم عقلا این رو میفهمیم ولی به جهت عملی بهش ملتزم نیستیم، خیلی وقتا مثلا جای مختلف چه تو فضای تمرین سوال میشه که خب این مثلا این فاصله به خاطر چیه و چجوری میشه پرش کرد؟
به صورت ویلایی الان برای همین نیست،
حالا نه مثلا اگه ما بخوایم چیزی بهشون جواب بدیم، یعنی به خاطر فرض کنید مثلا یه بعض وقتا
ما می چیزی میگیم که یه آره بود بفرستید تو قلب،
خب این به خاطر چیه نکته؟ بعضی مثلا تلاش میکنه مثلا نه ما اصلا درست نفهمیدیم اون رو، یعنی حقیقتا از جهت خون عقلی رو درست تصور نکردیم.
بس قبلت خیلی جدیه، من همیشه آدم خودشون در خود تجربه زیاد داره این نمیتونه قشنگ حس کنه، یعنی لایه های فراوانی است که میدونه ولی نمیدونه، شاید منظور اونام همین باشه، یعنی از شخص تعجب میکنه، یعنی مثلا من مثلا برای خودم پیش اومد مثلا یه بحثی تجربه کردم مثلا راجع به وقت من آره یه کلاس
میشه
مثلا شما میبینید که یه بحث درسته؟ یه بحث ادام خشنی صداش بیاده میکنه در ساعتهای شبان روز برخی از ساعتها شفافیت نداره، همون این هیچی اضافه کم نمیشه، همون نمیم این تجربه کردید، همون مطلب همون ویدیا در یه سری ساعت ها میگه اصلا اینجا شک نیست که اینجا مشکلی اصلا نداره، این نفعه بیاده اینه مثل روز روشنه، این نشون میده بس یک سری چیزایی دیگه مثل قمار آلودگی میمونه، یعنی اینه باید بشن نشست این ادبیاتش در آورد، مثلا خیلی کارایی هم داره، یعنی مثلا آدم تو اون لحظات فریب میخوره، فکر میکنه مثلا یک خلاهای منطقی بیشه، خلاهای منطقی بیشه نداره اصلا،
میخواد بحث از شفاف
نیست. بحث شفاف نیست یعنی چیزی با نشست با توضیح داده هی توضیح داده یه ادبیاتش واضحی شکل میگیره که منظور این چیه.
پس من رفتی به نفهمیدن یا بد فهمیدن اونا نداره.
به نظرم این نیست. این اصلا این. چون بعدا هیچ مقدمه‌ای اضافه نمیشه. یعنی دقیقا شما اونجا میخوای استدلال بونی همین استدلال و جالبی همین استدلال به دیگران منتقل میبینی همین مقدماتش رو گرفته.
حالا تو فضای عملی که
بیشه کیفیت برمیگرده کیفیت فهم دارده کرده یعنی هی مثلا یک پدیده در چند مرحله فهم میشه به لحاظ عمق معنی فهم های شفاف تر چیه اینجا با دقت
توی فضای عمل هم میفهمند که همین
تو فضای عمل مثلا نگاه کنیم ما اول بگیم انصاف فرمایید چه فضای عمل
یعنی که این مقدمه بر عمل نمیشه
آره
ولی تو صحنه عمل نمیشه
فقط اینو بگم این بیانی که اصلا این گفت اینگه اشباه و یقین به شک این رجب مرگ
آمده
اشباه یقین داریم همه ولی کاملا مثل شک باش برخورد میگه این ها چند هیچ
اینو با غفلت
با غفلت با غفلت با باید این هی عدد یاد برش دور اینجا این اصلا سوال میگه کسی شک داره که میمیره کسی شک داره که میمیره ولی از مشکوک هم بدتر باش برخورد میکنه یه چیز دیگری در اینجا دخالت میکنه که باز رو توضیح داد همونا باعث میشه که انسان علم داره بری به عمل منتهی نمیشه اما واقعا علم به مسئله مرگ انسان حساس میکنه نسبت به عمل ولی چرا اینجا نمیکنه؟ حالا دین اومده میگه تکرار کن تذکر تکرار تلقیم برو تو قبرستان مثلا بزرگان میرفتن تو قبر همون مگه نمیدونستن این بس چه نقطه ای هستش این به نظرم یک ادبیات دیگری این خوب تو معرفت شناسی هم به نظر تأثیر داره تو منطق هم تأثیر داره تو مغالطات هم تأثیر داره این اصلا باید باب جدیدی باب خاصی براش باز بشه من نمیدونم مثلا این باید مثلا یه ادبیاتی باید بزنی یعنی یه کسی اسم داشت یعنی فاینال میخواستن عوامل غیر معرفتی مؤثر در معرفت معرفتی نیست از سمت معرفت میذاری مؤثر در معرفت حتی این عنوان خیلی عام مثلا یک کسی استدلال رو میدونه ولی اصابت قلب گرفته اصلا هیچ فرقی با جاهل به اون مطلب نداره ولی واقعا مطلب رو میدونه چه بسا بهتر از کسانی میدونه که علمل هم مثلا بعضی اصلا تیزه های خیلی تیز دارن همون استدلال های مطرح میکنه که به ذهن مثلا جن هم نمیرسه
ولی
تو عمل که میره مثل اینو باید این بد نیست مثلا عوامل غیر معرفتی مؤثر در عمل چیز مؤثر در معرفت و این به نظرم تو معرفت شناسی اثر داره تو منطق اثر داره تو مثلا باب مغالطات اثر داره تو بحث مثل شبهات انسان فیلم میدونه شبه برای پیش اومده شبهی برای پیش نیومده شبهی نیست اصلا
اون از بحث حدیث عنوان بستی نیستیم در جاییم که حضرت به عنوان گفتش که این رو به عمل بشون
اون یه مرتبه بالاتر از معرفت میتونه
مثلا این اینه چی ما سوال از اینجا شروع شد که بعضی وقتا انسان چی طوری کاملا واضح میدونه ولی اصلا تاثیر عملی درش نداره راجع به این چی چه نکته توشه
الان خیلی وقتا جا بعضی
تو نتونه ولایی همینجا رو چیز کرده آنی تو همین سبت شده رفته تو همین فضا که درد ما از کجاست راجع به درد ما چیه که ما میدونیم ولی عمل نمی کنیم
کجا سرمدنم؟
تو همین رسول سرمدنم. Thank you.